بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با کذب بود که آیا از نظر حکم عقلی قبح دارد یا اینکه قبح کذب قبح ذاتی است یا اقتضایی است، یا یختلف بالوجوه والاعتبار. سه نظریه در این بحث مطرح شد که فرمایشات مرحوم امام رو مطرح کردیم که سه احتمال رو مرحوم امام داده بودند. اول این که کذب قبحش ذاتی باشه و علت تامه برای قبح باشه، و احتمال دوم این که کذب قبحش اقتضایی باشه، لولا المانع، اگر مانعی پیدا بشه قبحش از بین میره و حسن پیدا میکنه. قول سومی بود که مرحوم محقق خویی قائل شدند بر این که یختلف بالوجوه والاعتبار، یعنی کذب هیچ قبحی نداره، گاهی خیلی قبیح است گاهی خیلی حسن است، مثل سایر اشیاء که گاهی حسن هستند گاهی قبیح به حساب ترتب مفاسد. اگر مفاسدی برش ترتب پیدا کرد قبیح میشه، اگر مصالحی برش ترتب پیدا کرد حسن میشه، و الا حسن و قبح ذاتی نه علت تامه نه به نحو اقتضا. هیچ کدومش رو مرحوم محقق خویی قبول نکردند. در اینجا یه فرمایشی آیت الله مکارم دارند که به نظر ما فرمایش خوبی است و ما هم قبول داریم این فرمایش رو، و اون این است که حرمت کذب به خاطر اقتضای قبح داره، یعنی مقتضی برای قبح هست لولا المانع. چرا؟ به جهت این که ترتب مفاسد غالبیه در کذب وجود داره، یعنی غالبا کسانی که دروغ میگویند یک مفاسدی در جامعه به وجود میاد. این یک بعد قضیه است. بعد دیگر این است که سلب اطمینان میشه از افراد. یک کسی آمد در یک جایی شروع کرد دروغ گفتن در حالی که هیچ مفسده‌ای هم بر این دروغش بار نیست و هیچ مفاسدی وجود نداره، یه دروغایی گفت که ربطی به کسی نداره، نه اهانت آنچنانی به کسی باشه، نه یه دروغهایی است که هیچ مفاسدی نداره، ولی نهایت این دروغگویی این است که این آدم مورد اعتماد نیست. وقتی شما میفهمید این آقا داره دروغ میگه، ولو اینکه دروغش هیچ مفسده‌ای نداره، ولی دیگه به حرف این آقا اعتمادی نمی کنید. و در جامعه‌ای که افراد دروغگو وجود داشته باشند، اطمینان از اون جامعه سلب میشه و این خودش یک مفسده است، مفسده عامه است که ما بیاییم بگیم دروغ اشکالی نداره، قبحی نداره و هر کسی دلش خواست دروغی بگه مگر مفسده‌ای برش مترتب بشه، خب دیگه اعتماد به کسی باقی نمیمونه. لذا آیت الله مکارم سلمه الله میفرمایند بر این که دروغگویی همیشه دارای مفاسدی است، ممکنه مفاسد بدون واسطه مستقیم داشته باشه یا غیر مستقیم داشته باشه. در هر صورت شما در مقام محاسبه این رو محاسبه بفرمایید که تمام احکام شرعیه ما مصلحت دائمیه ندارند، گاهی مصلحت قالبیه است. یعنی اگر این فعل انجام بشه گاهی مصلحتش مصلحت قالبی است، به این معنا که غالبا این مفسده برش متعلق میشه، لذا شارع فرموده این کار رو انجام ندید. و این خوب مطلب خوبی است که ما بیاییم در قوانین و در مجلس شورای اسلامی و قوانینی که وضع میشه در حکومت‌ها این نکته مورد توجه. گاهی قوانینی است که تابع مصالح دائمیه هستند، مفاسد دائمیه هستند، گاهی تابع مصالح قالبیه هستند. چون غالبا مفسده برش مترتب میشه حرام میشه. در رابطه با شرب خمر قرآن میفرماید بر اینکه ممکنه منافعی هم داشته باشه ولی اسمهما اکبر من نفعهما، گناهش بیشتره. ممکنه شراب و خمر دارای منافعی هم باشه ولی اسمهما اکبر من. ببینید این مسئله در خیلی از جاها مورد توجه در کشورهای دنیا که قوانینی رو که جعل می کنند مصالح قالبیه رو در نظر می گیرند. شما در بحث حجیت خبر واحد چه می فرمایید؟ می فرمایید خبر واحد حجت، خبر واحد عادل. چرا؟ چون غالبا مطابق با واقعه. خب دائما که مطابق نیست ولی غالبا مطابق با واقعه، لذا می‌فرمایید خبر واحد حجت. حجت‌های ما و اصولا حجج الهی اینها مطابقت دائمی با واقع ندارند بلکه مطابقت قالبی دارند. خب این فرمایش آیت الله مکارم به نظر ما فرمایش خوبیه. فقط یه نکته‌ای در فرمایش ایشون هست، با اون این است که گاهی تعبیر میکنن به حکم عقل، گاهی تعبیر میکنن به حکم عقلا. اینو باید توجه داشته باشیم. در اینجا حکم عقل اگر باشه باید علیت تامه وجود داشته باشه. یعنی اگر کذب علت تامه قبح است، معنای علت تام این است که لا یتخلف عنه ابدا، هیچ عنوان تخلف پذیر نیست، مثل حسن عدل و قبح ظلم که از مستقلات عقلی است. اما کذب چون تخلف داره این رو نمیتونیم حکم عقل بدانیم، بلکه باید حکم عقلا بگیم. عقلای عالم حکم میکنند به قبح کذب. این البته این اشکالی است که به آیت الله مکارم در اینجا داریم، در ضمن این که فرمایشاتشون خیلی عالی بود در اینجا و ما استفاده کردیم. در این رابطه شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف می‌فرماند و هو حرام به ضرورت العقول، کذب حرام به ضرورت العقول. حالا این منظور چیه؟ آیا حکم عقل مقصوده؟ یعنی یا عقول عقلا؟ عقلای عالم میان میگن کذب قبیحه، مقصودشون همون بنای عقلا هست. یعنی عقول الرجال من اهل الادیان، تمام دینها آمدن کذب رو قبیح دانستن. آیون صفحه 943 رو ببینید، فرمایش شیخ انصاری و فرمایش آیون رو ذکر کردیم. ما بالاخره نظرمون اینه که کذب مقتضی قبح است، مگر مانعی از اون مانع بشه. هم قرآن بر این مطلب دلالت دارد، هم روایات دلالت داره، و هم بنای عقلا دلالت داره، و هم اجماع. پس بنابراین از این جهت ما مشکلی نداریم که قبح کذب رو در اینجا مطرح کنیم به نحو اقتضا. یه اشکالی شده در اینجا که چه اشکالی داره؟ ما خباثت و شقاوت ذاتی رو با کذب مقایسه کنیم. توضیحش این است که گاهی انسان‌ها شقی‌اند، بد ذاتند، ذاتشون خبیثه، خباثت ذاتی دارند، شقاوت ذاتی دارند. آیا خداوند متعال، آیا تکالیف خداوند نسبت به اون کسانی که شقاوت ذاتی و خباثت ذاتی دارند چگونه است؟ آیا به اعمالشون مربوط میشه یا به اون شقاوت ذاتیشون مربوط میشه؟ یعنی وقتی که میخوان مجازاتش کنن میگن شما این عمل زشت رو انجام دادی، پس بنابراین مجازات داری. این عمل حسن رو انجام دادی، ثواب به شما میدیم. حالا شقاوت ذاتی خودش و خباثت ذاتی اون ربطی به کسی نداره. شما نمیتونید اون خباثت ذاتی رو در دادگاه ازش استفاده کنید. شما وقتی یک کسی رو محاکمه میکنید میگید شما این عمل رو انجام دادید، این عمل شما این جزا رو داره و اینجور باید محاکمه بشید، این جریمه رو دارید، و این مربوط به اون عملی است که انجام شده، حالا اون عمل حسن باشه یا قبیح باشه. اما ذاتن شما آدم شقیی هستی، این در دادگاه پذیرفته نمیشه که ما بیاییم یه نسبتی بدیم به یک کسی، بگیم تو خباثت ذاتی داری یا شقاوت ذاتی داری. بعضی ها آمدن قیاس کردن کذب را به شقاوت ذاتی و خباثت ذاتی. کسی که دروغگوه اون شقاوت ذاتی رو داره، اون خباثت ذاتی رو داره، اما این خباثت و شقاوت ذاتی که داره این معیار برای تکالیف نیست. کذب حرمتش مترتب بر آثار و مفاسده. اگر کذب مفاسدی برش مترتب بود این قبیح میشه، اگر مفاسدی برش مترتب نبود قبیح نمیشه. و ارتباطی به شقاوت ذاتی و خباثت ذاتی نداره که ما بیاییم بگیم که آدمی که دروغگوه یه خباثت ذاتی در وجودش هست، یه شقاوت ذاتی در وجودش هست، اون نمیتونه در اینجا مورد قیاس واقع بشه، به جهت این که معیار تکالیف اون عمل خارجی هر انسانیه. این که ما بگیم این آدم آدم شقیست و آدم خبیثیست، نه، اینها هیچ دلیلی برش نمیشه. بلکه اگر اظهار در عمل اظهار کرد و اون اظهاراتش خلاف قانون بود، بگیم این حرف شما خلاف قانونه و این مجازات رو داره، نه اینکه خباثت و شقاوت ذاتی معیار باشه. پس بنابر این قیاس کردن بعضی از بزرگان کذب را به خباثت و شقاوت ذاتی به نظر ما قیاس مع الفارق، و کذب اظهار اون خباثته نه خود خباثت. یعنی وقتی که شما دروغ میگید اگر کسی شقی هست اون شقاوتش رو اظهار میکنه. مثل این که میگیم حسد درست نیست، ولی اظهار حسد این حرامه. این که کسی بیاد حسدش رو اظهار و اعمال بکنه. همچنین در اینجا میگیم شقاوت ذاتی و خباثت ذاتی به جای خودش، ولی اعمالش که مشکل داره. کسی بیاد اعمال کنه شقاوتش رو نشون بده با دروغهاش، با تهمتهاش، با غیبتهاش، این همون شقاوت ذاتیش رو نشون بده. لذا به نظر ما قیاس کذب به خیانت و شقاوت ذاتی هم این قیاس مع الفارقه. دلیل دیگری که در رابطه با کذب مطرحه اجماع المسلمین بل العقلاء، تمام مسلمان ها بلکه تمام عقلای عالم اجماع دارند بر اینکه کذب قبیح. در اینجا توجه دارید که اجماع یک دلیل تعبدی در اینجا نیست، با وجود آیات و روایات و دلایلی که در اینجا وجود داره، تمسک به اجماع مدرکی میشه. یعنی مدرک این اجماع همین آیات، همین روایات، همین بنای عقلاست و نمیتونیم بگیم یک اجماع تعبدی در اینجا وجود داره، ولی بالاخره اجماع وجود داره و در مقابل ادله دیگه این اجماع هم هست. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که ادعای ضرورت شده، ضرورت الدین علا قبح الکذب و حرمت الکذب. دین ما یکی از ضروریاتش اگر بپرسن چیه، میگیم نمازه. نماز واجبه، ضرورت دینه. یکی از ضروریات دین ما هم حرمت کذبه، کذب حرامه. خب این مسئله رو در جواهر داره، در مکاسب محرمه مرحوم امام داره، مرحوم محقق خویی در مصباح الفقاهت دارند و آیت الله مکارم و دیگران همه آمدن به این مسئله، به ضرورت الدین هم استناد کردن. جزو ضروریات دینه که حرمت الکذب.
اگر این بخوایم ضروری دین به اون معناست که اگر منکرش بشه که این حرمت داره از دین خارجه، به اون معناست؟
بله دیگه، اگر بداند که ضرورت دین است و جزو ضروریات دینه و منکر بشه میشه مرتد، ولی اگر ندونه که جزو ضروریات دینه، میدونه حرامه، گفتن حرامه، ولی جزو ضروریات بودنشو نمیدونه، اگر منکر بشه اون وقت دیگه مرتد نمیشه، یکی از محرمات رو منکر شده. اگر ما گفتیم حرمت کذب از ضروریات دین هست، معنا و مفهومش اینه که دیگه منکرش مرتد میشه اگر علم به ضروری بودنش داشته باشه. مرحوم صاحب جواهر تعبیرش اینه: تعمد الکذب حرمته من الضروریات و یزداد و اسمن اذا کان علی المؤمنین. حرمت کذب از ضروریاته و گناهش بیشتر میشه اگر دروغ بر ضرر مؤمنین باشه. مرحوم امام میفرماید: اما حکمه فحرمته فی الجمله ضروریه لا تحتاج الی اقامت دلیل علیها. جزء احکام ضروری اسلامه و اصلا نیاز به دلیل نداره. محقق خویی میفرماید: حرمته من ضروریات مذهب الاسلام بل جمیع الادیان. مرحوم محقق خویی میفرماید: حرمت کذب از ضروریات اسلام بلکه جمیع ادیان. به نظر ما فرمایشات بزرگان در این که کذب ضروری دین است فرمایش درستی است، لکن یه توضیحی اینجا لازمه که ما بدیم و اون توضیح این است که ما یک کذب خبری داریم و یک کذب مخبری داریم. کذب خبری و کذب مخبری با هم حکمشون متفاوته. اونی که حرامه و اونی که ضرورت دین برش قائمه اون کذب مخبریه، نه کذب خبری. برای اینکه این مسئله توضیح داده بشه، توضیحش اینه که کسی که یک خبری رو بیان میکنه، این خبرگزاری ها، این افراد خبرهایی رو نقل میکنن، شما روزنامه ها رو میبینید اخباری رو نقل میکنن، فضای مجازی رو میبینید که اخباری رو نقل میکنند، این اخبار دو شرط باید داشته باشه تا اینکه کذب مخبری باشه. شرط اولش این است که خبرش مطابق با واقع نباشه. یعنی اگر خبرگزاری، فضای مجازی، کسی خبری رو اعلام کرد که اون خبر با واقع مطابق است، خب این دیگه از کذب چی میشه؟ خارج میشه به طور طبیعی. این یک. پس اگر خبری رو اعلام کرد که با واقع مطابق نیست، اون یه شرط کذب رو داره. دو تا شرط نیست، یه شرطشه. یه شرطش این است که خبرهایی که در عالم وجود دارن اگر مطابق با واقع نباشند، این شرط اول. شرط دوم این که کذبش با علم و تعمد باشه. یعنی این که داره دروغ میگه، میدونه داره دروغ میگه، فکر میکنه که این دروغه، میدونه دروغه، اما در این حال داره میگه با توجه به این که دروغه داره میگه. شرط دومشه. چون بعضی ها دروغ میگن ولی فکر میکنن راست میگن. خب خیلی ها در عالم ادیان مختلفه حرفایی میزنن، فکر میکنن راست دارن میگن. این نمیشه بگیم دروغه، طبق اعتقاد خودشون دارن راست میگن. هر کسی هر دینی داره، هر مذهبی داره، هر عرض کنم بر این که مرامی داره، طبق اعتقاد خودش اگر حرف بزنه، این حرفش کذب نیست، دروغ نیست، ولو مطابق با واقع نیست. ما میگیم مطابق با واقع نیست، اما کذبم نیست. چرا؟ به جهت این که خودش اعتقاد داره به این حرف. کسی که رو اعتقاد خودش صحبت میکنه، این کذب نیست. پس شرط اول کذب آن است که مطابق با واقع نباشه. شرط دومش این است که با تعمد و علم باشه، یعنی بدونه که داره دروغ میگه. این میشه کذب. این آقا کذب، دروغ گفته. چرا؟ چون خبرش مطابق با واقع نیست اولا، و ثانیا خودش هم میدونه که مطابق با واقع نیست. ثانیا اینو بهش میگیم چی؟ میگیم کذب مخبری. مخبر در اینجا کاذبه. اما یک کذب خبری داری. کذب خبری کدومه؟ کذب خبری آن است که در اینجا خبر مطابق با واقع نباشه. اگر خبری مطابق با واقع نبود، کذب خبریه. حالا تعمدم نداره و عرض کنم بر این که علمم نداره، به تعمدش هم ما کاری نداریم، به علمش هم کاری ما نداریم، ولی این حرفش با مطابق با واقع نیست. لذا اگر خبر مطابق با واقع نباشه ولی مخبر آگاهی نداره، نمیدونه، خبر نداره که این با واقع مطابق نیست، اینجا کذب مخبری نیست، ولی کذب خبری وجود داره. پس بنابراین بین کذب خبری و مخبری تفاوت. ممکنه کذب مخبری باشه و کذب خبری نباشه، چون ممکنه حرفی زده مطابق با واقع ولی خودش اعتقادش برخلافشه، خب در اینجا که اعتقادش برخلافشه کذب مخبریه، یعنی برخلاف اعتقاد خودش داره حرف میزنه، ولی کذب خبری نیست چون حرفش مطابق با واقعه. در اینجا عرض کنم بر این که اگر این چنین شد مسئله تجری پیش میاد، یعنی کسی که میداند که مخالف با واقع داره صحبت میکنه و دروغ داره میگه، خودش میدونه داره دروغ میگه ولی فلواقع حرفش مطابق با واقعه، این تجری کرده، این عقابش عقاب تجریه. اگر گفتید تجری عقاب داره، این هم عقاب داره، و اگر گفتید تجری عقاب نداره، این هم عقاب نداره. اینجا بحث رو فعلا تمام میکنیم و خلاصش این است که فی الجمله کذب حرمتش طبق ادله کتاب و سنت و اجماع و بنای عقلا و اینها این ثابته و در اینجا هیچ بحثی نیست. مقام سومی در اینجا داریم که اون بحث توریه است، مواردی که مصداق کذب نیستن، آیا توریه کذب است یا کذب نیست، مباحثی است که انشاءالله در مباحث آینده بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.